نیمه شب در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ با ادای سوگند رئیس جمهور آمریکا شد. کاخ سفید اعلام کرد سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی را علیه ایران و کره شمالی به کار می گیرد. و هیئت دولت روز شنبه را در پی وقوع آتش‌سوزی پلاسکو عزای عمومی اعلام کرد. شب شما بخیر. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا با ادای سوگند رسما قدرت را در این کشور به دست گرفت. مایک پنس معاون دولت ترامپ هم دقایقی پیش از او ادای سوگند کرده بود. آقای ترامپ در سخنان پس از تحلیف اعلام کرد از امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم منتقل می شود و از امروز آمریکایی ها دوباره بر سرنوشت خودشان حاکم خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از عملکرد سیاستمداران دیگر گفت از کشورهای دیگر حفاظت کردیم و آنها را ثروتمند کردیم در حالی که کشور خودمان آسیب دیده است. آقای ترامپ تاکید کرد زمان عمل و اقدام رسیده و گفت آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن شعار او خواهد شد. دونالد ترامپ سخنرانی خود را با تکرار شعار انتخاباتی اش به پایان رساند. ما با همدیگر عظمت را دوباره به آمریکا باز می‌گردانیم. کاخ سفید ساعتی پس از برگزاری مراسم تحلیف 45مین رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی را علیه ایران و کره شمالی توسعه خواهد داد. در بیانیه کاخ سفید از تفاوت این سیستم دفاع موشکی با آنچه در حال توسعه است، جزئیات بیشتری از جمله هزینه‌های آن ارائه نشده است. در بیانیه کاخ سفید همچنین از جنگ سایبری به عنوان اولویت امنیت ملی و دفاعی دولت ترامپ یاد شده و تاکید شده آمریکا باید اقدامات لازم را برای محافظت از اسرار و سیستم‌های مرتبط با امنیت ملی خود به کار گیرد. در این بیانیه همچنین وعده داده شده دولت ترامپ لایحه بودجه جدید را برای بازسازی نیروی مسلح خود تسلیم کنگره خواهد کرد. در ایران هیئت دولت در پی وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران روز شنبه دوم بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کرد. در این اطلاعیه که خبرگزاری های ایران منتشر کردند به ویژه از آتش نشان های قدردانی شده که فرو ریختن ساختمان پلاسکو منجر به کشته شدن آنها شده است. مجتمع تجاری پلاسکو که حدود نیم قدر از عمر آن می گذرد، مرکز توزیع پوشاک در تهران و نخستین ساختمان مرتفع ایران در 5 دهه پیش بود که صبح پنجشنبه دچار آتش سوزی شد و در حالی که ماموران آتش نشانی داخل ساختمان بودند فرو ریخت. خبرگزاری ایسنا عصر جمعه از خروج 2 نیم‌تنه از اجساد آتش نشانان از زیر آوار این ساختمان خبر داده و گفته تلاش برای خارج کردن اجساد دیگر ادامه دارد. پروانه مافی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما به گفته او شهرداری به این هشدارها توجهی نکرده است. به گزارش سایت اینترنتی خانه ملت وابسته به مجلس، پروانه مافی اعلام کرده وقوع چنین حادثه‌ای قابل پیش بینی بود و ساختمان پلاسکو با بیش از 55 سال عمر باید تخلیه و تخریب میشد. فاطمه ذوالقعد نماینده تهران در مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار برخورد با متخلفین احتمالی این حادثه شده است. و رئیس اورژانس ایران آخرین آمار مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو رو بیش از 114 تن اعلام کرده و گفته 74 نفر به صورت سرپایی درمان شدند. به گفته این مقام مسئول کشته شدن 1 نفر در اثر شدت سوختگی تایید شده است و جسد 4 نفر بیرون کشیده شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده 37 نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان منتقل شدند و 5 نفر از آنها همچنان در بیمارستان بستری هستند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران با صدور حکم علی اکبر ولایتی را به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کرد. در این حکم گفته شده به دلیل سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی انتخاب رئیس هیئت مؤسس، آقای ولایتی به این سمت منصوب شده است. و مقام‌های ایتالیایی می‌گویند موفق شدند 10 نفر از مفقود شدگان ریزش بهمن در مناطق مرکزی ایتالیا را زنده پیدا کنند. آسوشیتد پرس پیشتر اعلام کرده بود از روز چهارشنبه دست کم 30 نفر در اثر ریزش بهمن بر هتلی در ایتالیا مفقود شدند و بیم آن می‌رود که همگی کشته شده باشند. همچنان با ما بمونید، ادامه ویژه برنامه امشب رادیو فردا رو بشنوید.
ما ممنونم از آزادی اسدی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوندن. شما همچنان شنونده ی ویژه برنامه شروع به کار مراسم 40مین دوره ی ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هستید.
45مین وحید.
45 گفتم.
نه گفتی 40مین.
خب 45مین دوره ی ریاست جمهوری آمریکا هستید. دیدگاه ها و نظرات شما رو هم ما در خلال برنامه پخش خواهیم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه من اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. روی خط ارتباطی ما بار دیگر با آقای نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه هستیم. آقای صدیقی ممنون که با ما هستید. خیلی تمایل داریم ببینیم که بعد از سخنرانی آقای دونالد ترامپ چه واکنش هایی اومده، اما قبل از اون اگر امکان داره خیلی کوتاه یه مروری داشته باشیم به سخنرانی آقای دونالد ترامپ بعد از مراسم سوگند که چه چیزهایی گفت. یکی دو دقیقه در مورد اون صحبت کنیم و بعد نظر و واکنش ها رو بشنویم از شما.
بله خسته نباشی شما آقای پروستاد، همینطور هانا کاویانی عزیز. آقای ترامپ همونجور که شنیدین سخنانش خیلی میهن پرستانه و پرشور بود و در واقع اهمیت دادن به نقش مردم آمریکا بود، همچنان که در قانون اساسی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته که میگوید دولت از مردم هست، برای مردم، در خدمت مردم. دونالد ترامپ گفت که شهروندان آمریکا حالا آماده هستند تا کشورشون رو شروع کنن به ساختن. ایشون در قبلا هم در مورد اینکه زیرساخت‌های ایالات متحده در حال خرابی هست و بهش توجه نشده سخن گفته بود و در سخنرانی امروزش هم به این مسئله تاکید کرد. در ضمن گفت که فارغ از رنگ پوست همه مردم آمریکا زیر پرچم یک کشور هستند و اون اشاره کرد که ما سیاه پوست و سفید پوست و قهوه‌ای در آمریکا نداریم، همه آمریکایی هستیم. در واقع حرف ایشون یادآور سخنان باراک اوباما بود در آغاز ریاست جمهوریش که گفت من نه آمریکای جمهوری خواه میبینم نه آمریکای دموکرات، بلکه ایالات متحده آمریکا میبینم. آقای ترامپ تأکید کرد که در زمینه روابط با سایر کشورها گفت حق آمریکایی ها رو از سایر کشورها خواهد گرفت. اشارهشون به عدم موازنه بازرگانی ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر جهان هست که ایشون اخیراً در یک پیام توییتی گفته بودند که 805 میلیارد دلار ما در سال موازنه منفی داریم در روابط بازرگانیمون با کشورهای دیگه. ایشون حتی متحدان خودشون در اتحادیه اروپا و در آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی رو هم ذکر کرده بود و البته در صدر اینها کشور چین قرار داره. دونالد ترامپ به مبارزه آمریکا با تروریسم هم تاکید کرد و به گفته او تروریسم اسلامی رو وعده داد که از میان برخواهد داشت. ایشون گفتن که از این پس ایالات متحده با بصیرت تازه ای اداره خواهد شد. گفت حرفای پوچ و پوک به پایان رسیده دورانش و باید از حالا عمل بکنیم و تأکید کرد که در این زمینه عمل بله. هیچ قدرتی در دنیا قادر به رقابت با آمریکا نخواهد.
آقای صدیقی متشکرم. حالا برای ما از واکنش ها بگید بعد از این سخنرانی.
بله این نخستین واکنش رو من در خبرگزاری اسوشیتد پرس دیدم که در تحلیلی به مسئله نظم جهانی داد و ستد پرداخته و پرسیده که آیا ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایانی بر جهانی شدن هست، موضوعی که شما میدونید این روزها خیلی مورد بحثه. ای پی میگوید، اسوشیتد پرس میگوید تا نااطمینانی حاکم بر مسئله که در دوران ریاست آقای ترامپ بر دولت آمریکا چه خواهد شد، موضوع روابط تجاری بین کشورها و ایالات متحده رو به چه شکلی تغییر خواهد داد، گفتگو بر سر سایر مسائل مهم جهانی رو بین سیاست پیشگان و دولت مردان تحت شعاع قرار داده. اسوشیتد پرس از قول روبرتو ازوودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی یادآور شده که در 1930 میلادی 87 سال پیش وقتی دولت‌ها سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی رو اضافه کردن 2/3 داد و ستدهای تجاری در جهان از بین رفت و تکرار اون به گفته ایشون فاجعه‌ای خواهد بود در ابعادی باور نکردنی. و اما چارلز کروتهمر، یه تحلیلگر معروف آمریکایی هست که در واشنگتن پست گفته است که رئیس جمهور دموکرات انتقالش قدرتش به یک جمهوری خواه در واقع بی سر و صدا هم نبود. آقای باراک اوباما صحنه رو بی سر و صدا ترک نکرد و بخشی از این هم به دلیل این بود که جانشینش با سر و صدا وارد صحنه شده. Real Clear Politics گفته است که به بهانه این مراسمی که امروز برگزار شد گفته که سوژه‌ای که در هفته‌ها و روزهای اخیر از جانب مخافل مختلف و تحلیلگران راست و چپ مورد بررسی قرار گرفته، آغاز شهروندی با میراثی از آمیزه‌های گوناگون خواهد بود در زمان آقای دونالد ترامپ.
CNN
در وبسایتش به این نکته تاکید کرد که دونالد ترامپ در نخستین روز ریاست جمهوری فرامین مهم چندی رو امضا خواهد کرد. از این فرامین ما روز دوشنبه با خبر خواهیم شد. البته من اخیر دیدم که یه خط خبر اومد که ایشون نخستین فرمان ریاست جمهوری رو همین امروز امضا کرده، ولی فاکس نیوز در وبسایتش به 100 روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرداخته و گفته که رئیس جمهوری جدید در این مدت میراث سلف خودش رو کنار خواهد گذاشت و سیاست‌های تازه‌ای رو اجرا خواهد.
خیلی ممنونم آقای
NPR، شبکه رادیویی در آمریکا در گزارشی به بررسی باورهای سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا پرداخته و گفته که دونالد ترامپ تا 30 سال گذشته در زمینه مسائل اساسی داخلی و خارجی یک حرف و عقیده رو بیان کرده و NBC هم به این نکته اشاره کرده که کابینه دولت کابینه آقای ترامپ در واقع دوری جستن از یک سنت در واشنگتن بوده و افرادی وارد کابینه شدند که برخی از اونها خارج از حلقه سیاست پیش.
خیلی متشکرم آقای صدیقی. ما در دقایق و یا ساعات پیش رو باز هم با شما خواهیم بود. شنوندگان رادیو فردا، دارم ویژه برنامه شروع به کار مراسم 45مین دوره ریاست جمهوری آمریکا رو میشنم. خانه درست گفتم این دفعه 45مین دوره. و شما هم میتونید دیدگاهاتون رو بیان بکنید با ما، اونها رو در دقایق پیش رو برای شما پخش خواهیم کرد. 2042-02-21-12-21-12.
البته وحید، بذار درباره عدد که صحبت شد این رو اشاره بکنیم، چون سمیرا هم ابتدای برنامه گفت این 58مین مراسم سوگند هست برای 45مین رئیس جمهور آمریکا. این رو باید حساب بکنیم که برخی از رؤسای جمهور دو دوره ریاست جمهوریشون طول کشیده، در نتیجه مراسم سوگند 58 بار انجام شده برای 45 رئیس جمهور.
این که من دوباره گفتم 40مین دوره رو چجوری توجیه میکنی؟
اون دیگه اون سخت توجیهش.
خب در کنار من سمیرا قرایی همکارم دوباره حضور پیدا کرد در استودیو خبر تا نگاهی داشته باشیم با آخرین خبرها بعد از مراسم سوگند و سخنرانی آقای ترامپ. تازه ترین خبرها اینه که تعدادی در اعتراضات به این مراسم بازداشت شدن. سمیرا،
دقیقا همینطوره وحید. پلیس واشنگتن اطلاع داده که برخی از این تظاهرات ها به خشونت کشیده شده، زد و خورد ایجاد شده و چندین نفر دستگیر شدن. تعداد دقیق دستگیر شدگان رو اعلام نکردند، فقط گفتن تعدادی، و ذکر شده که اتهام این افراد شورش هست و به آشوب کشیدن شهر.
شاید بد نباشه یه بار دیگه ما نگاهی داشته باشیم بعد از این مراسم ضیافت نهار کنگره آقای دونالد ترامپ و همسرش چه خواهند کرد.
اونطور که رسم هست بعد از این ضیافت نهار کنگره که در حال حاضر در حال برگزاریه، اینها از در واقع از کاخ کنگره به سمت خیابان پنسیلوانیا میرند و از اونجا به کاخ، یعنی در واقع منتهی میشه اون خیابان به کاخ سفید،
خیابانی که وصل میکنه کنگره رو به کاخ سفید.
دقیقاً تو پانا واشنگتن زیاد رفتی برخلاف من. به هر حال این یک سنتی هستش که از زمان سومین رئیس جمهور آمریکا باب شده، در واقع آقای توماس جفرسون اون رو در دوره دومین دوره ریاست جمهوریش، یعنی برای دومین بار وقتی تحلیف میشد این کار رو انجام داد و همواره بعد از آقای جفرسون این کار تکرار شده، بجز رونالد ریگان که در سال 1985 و اون هم در زمانی که برای دومین بار انتخاب شده بود این راهپیمایی رو انجام نداد به خاطر اینکه هوا به شدت سرد بود و به شدت باد می‌وزید. البته یک نکته رو بگم، می‌خواستم قبلا به اون اشاره کنم، اون هم این که قرار بود که این مراسم در ماه مارچ برگزار بشه که میشه اسفند و فروردین ما، اما گفتند که این مراسم رو یک سره به جلو بندازن، در واقع به تعجیل انداخته شد، چرا که دوره لیم داک رو کوتاه کنن. لیم داک در اصطلاح سیاسی آمریکا به دوره میگن که رئیس جمهوری
دوره
که
انتقالی بین
آره،
دوره
اون رئیس جمهوری که قراره بره اون مدت زمانی که در کاخ سفید بمونه رو بهش میگن دوره لیم داک و اینها میخواستند که اون دوره رو کوتاه‌تر بکنند.
سمیرو، در این حدود 1 ساعت و 45 دقیقه که از مراسم سوگند گذشته، در اون زمانی که مراسم سوگند انجام شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد به طور رسمی، وبسایت کاخ سفید هم تغییر شکل داد، عکس آقای ترامپ و پنس معاونش رو گذاشتن بر روی این وبسایت و وقتی که وارد این وبسایت میشی یک سری اطلاعات تازه ای آمده در اونجا، گویا درباره ایران هم صحبتی مطرح شده، چه اطلاعات تازه ای هست بر روی این وبسایت ها؟
ببین، چیزی که اتفاق افتاده این هستش که روی این وبسایت یک سری طرح، در واقع برنامه قرار گرفته، 6 برنامه دولت جدید آمریکا قرار گرفته که شامل موارد مختلفی میشه، مثل برنامه دولت جدید برای انرژی، برنامه دولت جدید برای سیاست خارجه، برای اشتغال زایی، رشد اقتصادی، برای سیستم غذایی، برای تجارت و خب در اون بخشی که مربوط به سیاست خارجه است در مورد گروه خلافت اسلامی یا داعش صحبت شده و آقای ترامپ گفته که اصلا اولویت آمریکا، اولویت حالا اولویت درجه یک که درجه دو نداریم، اولویت آمریکا مبارزه با گروه های اسلامگرای افراطی و داعشه و در بخشی که مربوط میشه به تقویت سیستم نظامی آمریکا به ایران اشاره شده و از برنامه های آقای ترامپ این هستش که سیستم دفاع موشکی رو تقویت بکنه تا بتونه در برابر سیستم موشکی ایران و کره شمالی ایستادگی بکنه.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرها بعد از مراسم سوگند و سخنرانی 45مین رئیس جمهوری آمریکا رو از سمیرا قرایی میشنیدید. شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا رو بشنوید و بعد از اون ما بار دیگر با شما خواهیم بود با این ویژه برنامه.
ترامپ با شعار احیای دوباره آمریکای بزرگ قول داد که تمام مهارت‌ها و موفقیت‌هایش را که در عرصه اقتصاد و تجارت کسب کرده بود وارد دنیای سیاست کند. دونالد ترامپ در یک خانواده بسیار ثروتمند در نیویورک به دنیا آمد. پدرش فرد ترامپ نیز از سرمایه گذاران موفق در بخش توسعه املاک تجاری این شهر بود. دونالد با دنبال کردن کار پدرش و با کمک‌های او توانست تشکیلات عظیم اقتصادی بنا بگذارد که به گفته خودش میلیاردها دلار ارزش دارد. برج عظیم ترامپ در منهتن نیویورک او را در قلب بخش ساخت و ساز املاک تجاری قرار داد. دونالد ترامپ توانست 10 هتل، کازینو و زمین گلف را نیز به دارایی‌های خود اضافه کند. کتاب پرفروش هنر معامله بخشی از خاطرات و توصیه‌های کسب و کار او در حوزه تجارت است. دونالد ترامپ اولین قدم موفقیت را فکر بزرگ توصیف می‌کند.
من واقعاً این کتاب رو به عنوان یک کتاب کسب و کار نوشتم که چطور یک شخص می‌تواند موفق شود و این همان چیزی است که مردم دوست دارند بخوانند.
فروش بالای این کتاب نام دونالد ترامپ را بیشتر مطرح کرد تا اینکه نوبت به ازدواج‌های سریالی او با چند بانوی عرصه مدلینگ رسید. نخستین همسر ترامپ ایوانا مری زلینچکووا مانکن اهل جمهوری چک بود. او بعد از جدایی از ایوانا با مارا مپلس ازدواج کرد. وی سپس با ملینا کناوس مانکن سابق اسلوونیایی و همسر فعلیش ازدواج سوم را تجربه کرد. دونالد ترامپ در ادامه به یکی از مجری‌های شناخته شده برنامه‌های تلویزیونی تبدیل و چهره او در دنیای رسانه نیز بیشتر مطرح شد. اما همه چیزهایی که او در زندگیش به دست آورد همراه با موفقیت نبود. برخی از شرکت‌های تجاریش در حد فاصله سال‌های 1990 تا 2009 با ورشکستگی روبرو شدند. سه کازینوی معروف او و تعداد دیگری از شرکت‌های تجاریش ورشکسته شدند. اما او همیشه برای موفقیت تلاشش را انجام می‌داد. تا اینکه سرانجام در سال 2015 در برج ترامپ، جایی که در آن دونالد ترامپ از پیروزی سخن گفت، او اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد خواهد شد. و یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه خود را مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی مکزیکی‌ها به آمریکا اعلام کرد.
من یک دیوار بزرگ خواهم ساخت. باور کنید من این دیوار بزرگ و گران رو در مرزهای جنوبی با مکزیک خواهم ساخت و پول آن را از مکزیک خواهم گرفت. حالا خواهید دید.
ترامپ در آغاز کارزار انتخاباتی خود و در گرم و گرم رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان گفته بود از مرز مکزیک مواد مخدر و متجاوز جنسی به آمریکا وارد می‌شوند و او جلوی این کار را خواهد گرفت. دونالد ترامپ در سخنان دیگر قول داد که برای جلوگیری از حملات تروریستی موقتاً و به طور کامل ورود مسلمانان را به آمریکا ممنوع می‌کند، قولی که او بعداً در سخنانی آن را تعدیل کرد. در بحث سیاست خارجی نیز مخالفانش او را متهم کردند که شیفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، اما او نزدیکیش به روسیه را با هدف مبارزه با گروه خلافت اسلامی عنوان کرد.
من پوتین رو نمیشناسم. اگر روسیه و آمریکا با همدیگر علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شوند، این خیلی خوب خواهد شد.
نگاهی بود به فعالیت و گفته های دونالد ترامپ، رئیس جمهور تازه آمریکا. همکارم رضا جمالی این گزارش رو تهیه کرده بود. اما آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی و همچنین پس از انتخابات صحبت هایی رو مطرح کرده درباره همکاری های آمریکا با سازمان های بین المللی مختلف، جایگاه این سازمان ها در برنامه های 4 سال آینده او. از جمله یکی از این همکاری‌های بسیار مهم خصوصا برای متحدان اروپایی آمریکا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است که در این باره گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی سیاسی ساکن بریتانیا، و از آقای آریان پرسیدیم که به نظر او این گفته‌های دونالد ترامپ تا چه حد محقق خواهد شد و رابطه آمریکا با سازمان ناتو چگونه خواهد بود.
طی مبارزات انتخاباتیش آقای ترامپ اظهارات گوناگونی در پیوند با ناتو ابراز داشت. بیشترین کلمه‌ای که ایشون به کار برد در مورد ناتو اینی که ناتو فرسوده است، منسوخه. و بعد در مصاحبه‌های گوناگون که مورد سوال قرار گرفت که آیا شما می‌خواهید ناتو رو واقعاً از بین ببرید، یعنی فکر می‌کنید که بایستی از هم پاشیده بشه و کاربردی نداره، حرفای بازم گوناگونی زد. ولی در مجموع صحبتش این بود که خیر، می‌تونه ناتو باشه ولی بایستی این رو ما متحولش بکنیم. با توجه به کسانی که در اطراف پرزیدنت ترامپ خواهند بود، به ویژه مشاور امنیت ملیش یعنی جنرال بازنشسته مایکل فلین و همینطور وزیر دفاع دولت او یعنی جنرال بازنشسته ماتیس، من فکر نمی کنم که اصلا فسق و یا به طور کلی از بین بردن ناتو اصلا در میان باشه، برای اینکه نظرات این دو جنرال اینی که ناتو حیاتی است.
نگاه امنیتی دفاعی دارن به نوعی و بیشتر به اهمیت ناتو فکر میکنن تا هزینه‌هاش.
به اهمیت ناتو فکر میکنن که یکی از مهمترین واقعا پیمانهایی بوده که در 67 سال گذشته این ارتباط دفاعی ترانس اتلانتیک رو دو سوی اقیانوس اطلس رو برقرار کرده. ولی در این حال مایکل فلین که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هست، در مورد هزینه های که آمریکا در واقع متحمل میشه برای این سازمان، این رو در واقع مورد انتقاد قرار داده و گفته که بایستی بازنگری بشه. به طور خلاصه آمریکا از هزینه نزدیک به 900 میلیارد دلار که سالانه برای ناتو در واقع مصرف میشه، بین 70 تا 72% این هزینه رو تحمل میکنه. کشورهای دیگر عضو ناتو، یعنی از 28 عضوش مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان، اینا مجموعاً 15% این هزینه رو تحمل میکنن و مابقی اعضا که 24 کشور هستند فقط 14% هزینه رو پرداخت میکنن.
با توجه به رویکردی که دونالد ترامپ به این مسئله داره، فکر میکنید که آیا این امکان وجود داره که بشه تغییراتی رو در این جهت انجام داد که مثلا کشورهای اروپایی بتونن کمک بیشتری به هزینه های ناتو بکنن و این رضایت رئیس جمهور آمریکا رو هم جلب بکنه؟
امکانش بسیار زیاده. برای اینکه در گذشته قبل از اینکه ترامپ وارد میدان بشه، قرار بود که کشورهای عضو ناتو 2% تولید ناخالص ملی خودشون رو صرف امور دفاعی بکنن، که فقط 5 کشور آمریکا و بریتانیا و یونان و لهستان و استونی این کارو کردن، مابقی کشورها این کارو نکردن. صحبتایی رو که دونالد ترامپ انجام داده، بیشتر کشورها به این فکر افتادند که در واقع هزینه، یعنی اون پولی رو که میخوام بدم برای گرداندن در واقع ناتو، این رو بیشتر بکنن، به این رو منظور بکنن در بودجه خودشون. ولی ما باید این نکته مهم رو هم به یاد داشته باشیم که آمریکا قدرتمندترین و ثروتمندترین عضو ناتو است که چون این هزینه ای رو پرداخت میکنه. ممکنه این مقدارش کم بشه، ولی آقای ترامپ همه چیز رو از دید در واقع بدوبستان تجارتی، از دید بیزینس بهش نگاه میکنه، ولی در مورد ناتو اهمیت استراتژیکش، اهمیتش برای در واقع برقراری صلح در جهان و در دو سوی آتلانتیک بعد از جنگ جهانی دوم بسیار بسیار مهم بوده.
آقای آریان، یک سوال دیگر از شما دارم، چون به اهمیت ناتو دارین اشاره میکنید. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو یک سازمانی است که به هر حال یکی از موارد مورد مناقشه بین روسیه و آمریکا است. توسعه ناتو و پیشروی اون در کشورهای اروپای شرقی مسئله‌ای بوده که بسیار مورد انتقاد روسیه بوده و در مقاطعی حتی تمایل کشورهای شرق اروپا به پیوستن به ناتو یا به مراحل مقدماتی پیوستن به ناتو، اون چیزی که به مپ شناخته میشه، با مشکل مواجه شد و با چالش مواجه شد و متوقف شد. میخوام بدونم که به نظرتون صحبت‌هایی که درباره تمایل دولت جدید آمریکا به مذاکره با روسیه، بهبود روابط یا کم کردن تنش با روسیه میشه، این چجور در این موازنه رابطه آمریکا با ناتو قرار میگیره؟
این یکی از نگرانی‌های مهم کشورهای اروپایی است، به ویژه آلمان، که وزیر امور خارجه آلمان هم در این مورد اظهار نظر کرد. نزدیک شدن آمریکا، یعنی دولت آقای ترامپ، به روسیه، خوب از بسیاری جهات از نظر اون دولت میتونه مفید باشه، ولی زیر سوال بردن اهمیت ناتو که به وسیله اطرافیان، یعنی جنرال هایی را که در کابینه هستند و حتی آقای تیلرسون وزیر امور خارجه که به اهمیت ناتو سهه گذاشت، این نمیتونه واقعا زیر سوال بره، برای اینکه بسیار مهمه. با توجه به کارهایی را که روسیه در سالهای اخیر انجام داده در ارتباط با انضمام کریمه و همینطور قوایی رو که در شرق اوکراین گذاشته، و این نگرانی بسیار عمده‌ای در کشورهای بالتیک به وجود آورده، در لهستان به وجود آورده. آقای ترامپ در مورد کارهایی رو که ناتو میتونه انجام بده صحبتهایی کرده در ارتباط با مثلا تروریسم، مبارزه با تروریسم. ناتو این کارو داره میکنه، در چارچوب ایساف در افغانستان انجام داده. دولت اوباما ابتکار اطمینان خاطر به کشورهای اروپایی رو موسوم به ERI رو اجرا کرده، یعنی با انجام تقویت حضورش در آمریکا، انجام آموزش و رزمایش با دیگر اعضای ناتو، توسعه زیرساخت‌های دفاعی اینا، انبار کردن و ذخیره کردن سلاح تجهیزات و حتی همین اواخر فرستادن قوا به کشور لهستان بغل مرز که جلوی حملات احتمالی یا تهدیدات احتمالی روسیه رو بگیرن. اگر واقعا قرار باشه که توازنی برقرار بشه و درسی گرفته بشه از دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا که میلیون ها نفر کشته شدن و با توجه به موضع تهاجمی روسیه، وجود ناتو حیاتی است، ولی ممکنه که در کاربردش تغییرات ایجاد بشه و در زیرساختش و مأموریت‌هایی که بهش داده خواهد شد از جمله مأموریت‌های سایبری ممکنه تغییراتی به وجود بیاد که این تغییرات بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا ادامه داشته و میتونه بعداً هم ادامه داشته باشه. ولی من فکر نمی‌کنم که به هیچ وجه وجود ناتو زیر سوال بره و پابرجا خواهد بود.
از حسین آریان میشنیدیم در بریتانیا درباره نظر و تحلیل او و آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. وحید، به خاطر اینکه این سازمان و قدمت چند دههی اون مسئله است که مورد سوال هست و آینده اون مورد سوال هست.
متشکرم. همچنان شنوندگان، شنونده ویژه برنامه شروع به کار 45 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هستند. تعدادی از تلفن‌های شنوندگان رادیو فردا در این لحظه آماده است، اونها رو میشنویم، دوباره برمیگردیم به این ویژه برنامه.
تبریک عرض می‌کنم به آقای ترامپ و این همه دیکتاتوری جمهوری بانی ایران با این آقای ترامپ به پایان می‌رسه و خوشداری میشه برای آقای خامنه‌ای که اینقدر ملتش رو اذیت نکنه.
درود و هزار سلام به شخصیتیشون براک اوباما که در 8 دوران زمامداریش با صلح و بردباری و انسان دوستی به پایان رساند. ولی اما اگر سیاستمداران منطقه‌ای ما بودند با این قدرت و روز دنیا را به آتش می کشیدند.
آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار و حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
هیچ کس نمی تواند که پرزیدنت اوباما را در هیچ وجهی در دوران ریاست جمهوریش محکوم کند و هیچ کس نیز نمیتواند به او برچسبی به گرایش به مذهبی خاص دهد، چرا که افکار درونی او در درون او نهفته است و ما از آن آگاه نیستیم. اما آنچه که آشکار شد این است که ایشان انسان بسیار متعادل و متعاملی بود و به تنها چیزی که هیچ وقت فکر نکرد و ایمان نداشت جنگ و خونریزی بود. ایشان با روح و روانی پاک و دستانی زدود از خون آدمیان زندگی خوشی را از این پس به بعد خواهند کرد و امیدوارم که موفق باشند.
شما هم میتونید نظرتون رو درباره این ریاست جمهوری تازه در واشنگتن دی سی با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. همچنان در واشنگتن مراسمی در جریان هست. باراک اوباما به فرودگاه رفت و واشنگتن رو به همراه همسرش برای یک تعطیلات در کالیفرنیا ترک کرد. ضیافت نهار برقرار هست. سمیرا، یک سری پیام تبریک هم برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتشر شده، میشه به اینا هم اشاره بکنیم؟
خانه، تازه موج تبریکات و در واقع واکنش ها به ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده. اولین واکنش مختص است به پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان. پاپ از آقای ترامپ خواسته که به فکر فقرا و جدا افتادگان باشه و از او خواسته که ارزش های اخلاقی رو در واقع در مسیر راه خودش قرار بده و از اونها پیروی بکنه. میکنه. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا واکنش نشون داده و در واقع تبریک گفته و گفته که صمیمانه ترین تبریکات رو با آقای ترامپ میفرسته. و واکنش بعدی واکنش معاون صدر اعظم آلمان آقای زیگمار گابریل هست که فرق میکنه با واکنش وزیر خارجه بریتانیا. آقای گابریل گفته که انتخاب دونالد ترامپ نتیجه یک افراطی گرایی بد هست.
بله، از مقام های آلمانی، اتفاقا به مقام های آلمانی اشاره کردی، آخرین گفتگوی تلفنی باراک اوباما همونطور که گزارش شده با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود که رابطه خوبی با یکدیگر داشتن. به هر حال ریاست جمهوری است که بر تمام دنیا تاثیرگذار هست.
خب تازه ترین خبر هم اینه که کاخ سفید اعلام کرده دولت ترامپ سیستم پیشرفته یه دفاع ضد موشکی علیه ایران و کره شمالی رو به کار خواهد گرفت. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو ها میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. همچنان مراسم ضیافت نهار ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جریان هست. بعد از اون مراسم راهپیمایی
رژه تا کاخ سفید،
بله، آقای دونالد ترامپ رو داریم با همسرش که به سمت کاخ سفید، و بعد از اون مراسم های کوچک و بزرگ
مهمانی شام در کاخ سفید هست. بله،
وجود داره. حالا من ساعتی قبل گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب و امور بین الملل، و از او درباره دیدگاه های آقای دونالد ترامپ نسبت به جهان عرب و اسرائیل پرسیدم و همچنین دیدگاه های این کشورها نسبت به ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ. این گفتگو آماده هست، ما میتونیم گفتگو رو بشنویم و بار دیگر برخواهیم گشت به شنوندگان.
میشه گفته هم آقای ترامپ و هم جهان عرب نسبت به هم دیدگاه های واحدی ندارند. در نظر بگیریم که آقای ترامپ در اون حوزه غرب ایران، یعنی در منطقه خاورمیانه، نه لزوما کشورهای حوزه خلیج فارس، برخوردای نسبتاً از همون اول خوشایندی شده با حضور آقای ترامپ در کاخ ریاست جمهوری آمریکا. اولین کشوری که به ایشون تبریک گفت خب مصر بود. آقای السیسی با خوشحالی تمام از حضور ترامپ در کاخ سفید استقبال کرد، اونم به این اعتبار که آقای ترامپ اصولا روی مبارزه السیسی با اخوان المسلمین و گروه های اسلامی خیلی اصلا تأکید داره و اصلا ستایش میکنه، و در این حال منتقد آقای اوباما بود که چرا پشت کسی مثل آقای مبارک نایستاد. کلا مصر رو با این رهبری السیسی فرضاً لنگر ثبات در اون منطقه عنوان کرده، و السیسی هم خب به همین اعتبار و حمایتی که ازش میگیره احتمالاً رابطه خوبی رو بین مصر و آمریکا تصور میکنه. در مورد سوریه هم تصور بکنیم که با توجه به اینکه آقای ترامپ راجع به بیش از حد تمرکزش رو گذاشته روی زدن داعش و گروه‌های تروریستی، حتی گفته که ما منافع مشترک داریم با دولت سوریه و با روسیه هم میخواد در همین زمینه همکاری بکنه، دیگه صحبتی از منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست یا اینکه اسد باید برود نمیکنه، اینها همه به نوعی باعث خوشنودیه، یعنی استقبال محتاطانه‌ای کرده آقای اسد، رژیم اسد، از آقای ترامپ در قیاس فرض کنید با خانم کلینتون که برخی تندرن سختگیری بیشتری رو نسبت به دولت اوباما تو برنامه‌اش داشت. در مورد عراق هم همینطور، یعنی عراق، دولت عراق با توجه به تمرکز آقای ترامپ روی زدن داعش انتظار داره که بیش از پیش از به اصطلاح دولت آمریکا کمک‌های نظامی و تسلیحاتی دریافت بکنه.
آقای حسینی فر، شما درباره مواضع کشورهای مصر و سوریه و عراق نسبت به ریاست جمهوری آقای ترامپ گفتید، کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس نسبت به ریاست جمهوری آقای ترامپ چه بیم و امیدهایی دارند؟
خب در مورد کشور خلیج فارس واقعیت اینه که تو جریان کارزار انتخاباتی یه مقداری بیم داشتن نسبت به آقای ترامپ، و بیشتر میشه گفت که متمایل بودن به خانم کلینتون، متوجه به اینکه میشناختن کلینتون رو، باهاش کار کرده بودن. نسبت به اوباما هم اصولا سختگیری‌های بیشتری در مسائل منطقه از جمله در قبال ایران می‌خواست نشون بده، و مثلا حمایت‌ها و پیوندهای سنتی آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس رو بیش از پیش روش تاکید داشت. کمک‌های وسیعی هم عرب خلیج فارس کردن به اون بنیاد کلینتون در همین کارزار دوره انتخاباتیش، و خصوص که ترامپ راجع به ورود مسلمان‌ها به آمریکا موضع منفی گرفته بود، راجع به اینکه ما دیگه نمی‌خوایم بریم اون حمایت‌های امنیتی و تسلیحاتی از اعراب رو تمام و کمال به عهده بگیریم، اینها خودشون باید بیان با این پولی که دارن در این زمینه‌ها هزینه بکنن. و مسائلی از این دست یه مقداری خوشنود نبودن از اینکه ترامپ بیاد در کاخ سفید، ولی الان که اومده به نظر میاد یک دو سه عامل امیدای بهشون داده، از اون که خب به هر صورت ترامپ از جمهوری خواهاست با یک کنگره جمهوری خواه باید کار بکنه، روابط سنتی جمهوری خواها با اعراب خلیج فارس یک نقطه امیدیه که اینها آقای ترامپ رو برونه به این طرف که همچنان روابط سنتی رو با اعراب داشته باشه، به خصوص که راجع به مسائل حقوق بشر، دموکراسی و این حرفا هم مسئله اصلی آقای ترامپ نیست در قیاس با دموکرات ها فرض کنید. به همه این دلایل و به خصوص برخی مسائل مربوط به ایران هم یه مقدار اعراب الان دلخوشی دارند، ولی راجع به سیاست های ترامپ در قبال روسیه، اینکه میخواد با روسیه در زمینه مسائل سوریه و اینها همکاری بکنه، اینها هم همچنان نکات مثلا نگرانی و بیمشون هستش.
آقای حسین فر، اشاره به مسئله ایران و اعراب هم داشتید، اما کلن اعراب خلیج فارس به ویژه عربستان از منظر مناقشه با ایران تا چه حد به ریاست جمهوری آقای ترامپ امید بستن؟ ما در هفته‌های گذشته می‌بینیم که وزیر خارجه عربستان از اینکه آقای ترامپ اومده و مواضعی خاصی نسبت به ایران و به ویژه برجام داره ابراز خوشحالی کرده.
نبود که اعراب خلیج فارس به خصوص عربستان اصولا با اینی که این برجام شکل گرفت و نهایتاً غربی ها یک ظرفیت هسته‌ای رو برای ایران قائل شدن و بهش واگذار کردن مخالف بودن، یعنی با علی رغم که اوباما برخی قول و قرارها داد بهشون، برخی امتیازها حاضر شد به اعراب بده در قبال برجام که یک توازنی برقرار بشه، باز هم اینها اون دلخوری و نارضایتی اساسشون از دولت اوباما باقی موند. الان اینی که آقای ترامپ داره صحبت میکنه و به خصوص کابینش تقریبا در اکثرا در همین راهن، نه همشون ولی بخش بزرگی از کابینش هم موافق اینن که اگر برجام و برهم نمیزنیم باید بازبینی بشه، برخی از صدا بندهاش تغییر بکنه، به خصوص که عرب میبینن یک کسی مثل ولید فارس، عرب لبنانی است، مشاور آقای ترامپ در مسائل خاورمیانه است و زاویه های اساسی هم ایشون با ایران داره، از این مسائل مقدار خوشنودن که نهایتا برجام تغییراتی پیدا بکنه و این امتیازاتی که به ایران داده شده از نظر اعراب در این برجام در مشمول اصلا بررسی و تغییر بشه و تا حدودی دوباره اعراب خواست خودشون که می‌خواستن آنچنان ایران در این مذاکرات امتیازی نگیره برسند.
ما در کنار اعراب می‌بینیم که اسرائیل هم به ویژه آقای نتانیاهو از ریاست جمهوری آقای ترامپ رو آغاز عصر جدیدی در مناسبات اسرائیل و آمریکا تعریف کردن. این خوشبینی و این نگاه مثبت اسرائیل به رئیس جمهور جدید آمریکا از کجا ناشی میشه؟
خب اسرائیلیا خصوص در دوران دولت اوباما یکی از پرتلاطم ترین و شاید بدترین دوران مناسبات خودشون رو با آمریکا از نظر خودشون طی کردن، یعنی هم در زمینه مثلا مذاکرات عرب و اسرائیل که آمریکایی‌ها نهایتاً رسیدن به این نتیجه که این اسرائیل که با شهرک سازیاش به نوعی سنگ اساسی رو میندازه در راه مذاکرات، به نوعی دولت اسرائیل زیر فشار گذاشتن و حتی قطعنامه سازمان ملل رو با رأی وتوشون اجازه دادن که علیه اسرائیل تصویب بشه، و در رابطه با ایران هم اسرائیل هم مثل اعراب بیش از اعراب دلخور بود، ناراضی بود که ظرفیت هسته‌ای معینی به ایران واگذار شده، غنی‌سازیش تمام و کمال برچیده نشده. به همه این دلایل استقبالی که داره الان اسرائیل از آقای ترامپ میکنه چیزیه که به نوعی در جهت خلاف آقای اوباما داره صحبت میکنه و احتمالاً اقدام میکنه. هم میشه انتظار داشت که در مورد ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل در کنار هم لزوما این ایده رو نفی نخواهد کرد دولت ترامپ، ولی بیش از پیش این فلسطینی ها و ترور ها و خشونت اونها رو مانع و عامل رسیدن به این ایده و شکست مذاکرات عنوان خواهد کرد. در این حال قول قرارایی که داده راجع به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس هم با یک تدبیرهای اقداماتی انجام خواهد داد، و در زمینه مسئله برجام هم همونطور که در مورد قسمت اعراب گفته شد، اینجا هم اسرائیل خوشنوده که ترامپ وارد عمل بشه و به نوعی برجام یک شکل و شمایل دیگه‌ای به خودش بگیره.
اشاره داشتید به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم یا بیت المقدس. ما می‌بینیم که برخی از مقامات آمریکایی و حتی رهبران اروپا نسبت به این انتقال سفارت هشدار دادند. چرا دولت آقای ترامپ تمایل داره که این اتفاق بیفته؟
آقای ترامپ دو سه دلیل، یکی اینکه اصولا خب دامادش آقای کوشنر از لابی‌های قوی اسرائیل، در این حال کنگره هم از قدیم و ندیم این تصویب و دشته مصوبه رو دشته که باید سفارت آمریکا در اسرائیل از تل اویو به بیت المقدس انتقال پیدا بکنه. در این حال سفیری که آقای ترامپ برای اسرائیل در نظر گرفته، یعنی آقای دیوید فریدمن، ایشون هم علاوه بر اینکه خودش بنیادی داره که این بنیاد سالانه میلیون ها دلار کمک میکنه به مثلا گسترش شهرک سازی ها در مناطق فلسطینی، از هواداران طلب ها قرض لا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس. منتها همونطوری که شما اشاره کردید مسئله بسیار حساسه. حالا رئیس جمهور آسای جمهور آمریکا رغم مسببه کنگره نرفتن پای یک کمچین اقدامی. میشه تصور کرد با این قول قراری که داده شده و شدت تمایل بیشتری که دولت ترامپ نشون میده سفارت به بخش غربی بیت المقدس انتقال پیدا بکنه و در این حال عنوان هم بشه که ما همچنان شرق بیت المقدس رو راجبش نظری نداریم و به دوی یک موضوعی برای مذاکرات با یک همچین تدبیرایی مسئله حل بکنن، هرچند که این باز هم بسیار بحث انگیز و جنجال برانگیز خواهد شد، به خصوص در میان اعراب، حتی در کشورهای اروپایی و سایر کشورها.
گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس بین‌الملل و جهان عرب رو میشنیدید درباره دیدگاه‌های جهان عرب و اسرائیل نسبت به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا. شما همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید درباره شروع به کار 45مین دوره ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ.
بله، دعوت میکنیم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و حال سوگن خوردن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور. اگر هم که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را در محافل مطبوعاتی و سیاسی ایران برانگیخته است که سیاست رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ مناسبات واشنگتن و تهران در 4 سال آینده دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد یا نه؟ ناظرانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند بر گفته‌های دونالد ترامپ درباره نقض برجام در صورت پیروزی در انتخابات انگشت می‌گذارند و بر احتمال برجسته شدن نقش نو محافظه‌کاران آمریکایی در دولت او که در گذشته بر سیاست تغییر رژیم ایران تاکید داشتند و همچنین بر روابط صمیمانه‌تر او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما آن دسته از تحلیلگرانی که نظر مخالف دارند و احتمال می‌دهند که در مناسبات آینده آمریکا و ایران چرخشی بنیادی صورت نگیرد، به اولویت لزوم غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش در گفته‌های پیشین دونالد ترامپ ارجاع می‌دهند و به عدم پافشاری او بر سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین به برخورد مثبت او با روسیه که در برابر بحران سوریه با جمهوری اسلامی ایران همسوست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با طرح این پرسش که پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات آینده تهران و واشنگتن و از جمله برای توافق هسته‌ای ایران و 5+1 معروف به برجام چیست؟ پرسش اصلی از 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، هوشنگ امیراحمدی، بنیانگذار و رئیس شورای ایرانی آمریکایی و مدیر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با توافق هسته‌ای ایران و 5+1 شروع کنیم. پیش از پیروزی در انتخابات دونالد ترامپ بر نقض برجام در صورت پیروزی تاکید کرده بود. بعد از پیروزی هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفت باید در برجام بازنگری بشه. آقای میلانی، باید منتظر بود دولت ترامپ برجام رو نقض کنه یا نه؟
ما دو ترامپ داریم. یک ترامپی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و یه سری صحبت ها کرد و ترامپی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برد، ترامپی که در دوران رقابت انتخاباتی شرکت میکرد یه سری حرفایی زده که به نظر من بیشتر این حرفا رو یا تغییر خواهد داد یا به قول خودش مودفای خواهد کرد. یکی از این مسائل مسئله برجام خواهد بود. قبلا ایشون میگفت اینو نقض خواهد کرد، ولی یکی از سخنگوهای ایشون اعلام کرده در یک مصاحبه ای که نخیر، ایشون اینو نقض نخواهد کرد، بلکه دوباره مذاکرات رو با ایران آغاز خواهد کرد و یک سری خواستهای جدیدی خواهد داشت و به این نکته اشاره کرده که پولهایی رو که ایران داره را به این سادگی آقای ترامپ به ایران بر نخواهد کرد. من فکر میکنم که قضاوت کردن که ایشون چه خواهد کرد خیلی مشکله و باید منتظر بود و به نظر من این کلید این مسئله اساسیه که اگر صحبتهایی که آقای ترامپ مرتب کرده و میخواد رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل و فصل کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیر احمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند، موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست. یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه‌ای میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه، برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه. حالا که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه.
آقای آهید، نظر شما چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این 5 علاوه 1 به علاوه 1 اگر اتحادیه اروپا رو منظور بکنیم، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرفین دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه‌ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم، هر کسی که این برنامه برجام میگوید من این سری کارها رو خواهم کرد و میتونه متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه‌ای برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست، برای که اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد بود برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. در عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری‌های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضع دلار در معاملات بین‌المللی هست میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، همین بحث، ولی اینو میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود در مناسبات آینده واشنگتن و تهران یا عامل ایدئولوژی؟
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست، که به نظر من اون خانم باربارا کورکران برنامه CNN 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد. همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما روی بر نمیتونید بکنه، بهش میتونه عوضش کنه، چون تو منطقه ریل استیت، منطقه بزرگ نمایی فروش جنس، و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط بین الملل اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره، یک وعده هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خصوصاً از جنبه اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده هاش رو محقق بسازه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، ممکنه گروه هایی که سکان کشور خارجی رو پیش میبرن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت‌های برنده ایران در مقایسه با دوره که آقای جورج بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین‌المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبروئه، مثلا تروریسم، خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپایی‌ها از این بابت به ایران دارن تکیه میکنن مقابله با داعش و مقابله با القاعده که اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دومم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره، الان دفاع ضد هوایی ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سومم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم هست که آقای بیکن بنیو قبلا گفتن، نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. این نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستن.
آقای میلانی، دونالد ترامپ بر روی غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده، به علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شد یکی از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت. و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه، برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تند از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ رو اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که اجازه بدید فقط نکته هم بگم که آقای اسد در این مصاحبه که کرده با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی،
ببینید در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده، یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد، فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن، یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیروی بود که فکر میکرد که باید بالاخره کاری کرد به نظام رو ساقط کرد. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تا دموکرات ها. بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواها دنبال تحریم نبودن زیاد، دنبال تغییر بودن. اونایی که تحریم میذاشتن در دنبال تغییر رفتار بودن، اینایی که دنبال تحریم نبودند میخواستن داد و فریاد بکنن سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودش هم اقرار کرده و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل هم آقای اوباما میگفتش گزینه ای نداری، از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی روی ایران خواهد آورد. از دید دیپلماسی سیاسی اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود. مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای
مونده همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده و تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.